اگر بخوام یکی از اصطلاحات امروزی رو به کار ببریم، همون هایی هستند که در گفتی گرامشی به اونها میشه گفت روشنفکران ارگانیک، که به جای من ترجمه کردم روشنفکران نهادی، کسانی که قدرت روشنفکری خودشون، قدرت فکری خودشون، مهارت های خودشون رو، توانایی ها، قابلیت های خودشون رو در اختیار یک قدرت سیاسی میگذارن و اون قدرت سیاسی رو اداره میکنن. دبیران و دیگر کارگزاران، نوکران و دولتی، عمرای دولتی، اینها همه این دیوانیان هستن و مهمترین اینها مستوفیان. مستوفی چرا؟ چون مستوفی مأمور اخذ مالیاته و بیمای فطیره، همه میدونیم دنیا رو نمیشه اداره کرد بدون پول و بدون شمشیر، و نه پول دست مراجع مذهبی است و نه شمشیر، و اون کسی که پول و شمشیر رو در اختیار داره اون کسی است که همونطور که فرخ بیش از 1000 سال پیش گفته دنیا رو و حکومت رو اداره. و مستوفیان کسانی هستند که این نظام مالیاتی رو در حکومت ایران در طی سالها اداره می‌کنند. مالیاتی که مذهبی نیست، بنابراین در اساس مستوفیان، و این خیلی خیلی مهمه، در اساس مستوفیان بیان کننده نماینده عنصر عرفی، عنصر غیر مذهبی، عنصر ناکیشی، عنصر نامذهبی در جامعه ایران هستند. اگر میخواستن مذهبی باشن باید برن خمس و زکات بگیرن، سهم امام بگیرن و سهم امام و خمس و زکات کات رو به مراجع مذهبی بدن. همونطور که بحث های بعد از انقلاب و در میان حاکمان فعلی به ما نشون داد، در اساس مالیاتی که مستوفیان میگیرن از نظر مذهبی مالیات عرض کنم که نامشروع. بنابراین مستوفیان نماینده یک نامشروعیت مشروع هستند، نماینده یک عرف هستند که بدون اون عرف حکومت نمیتونه وجود داشته باشه. مستوفیان مظهر قدرت بخش عرفی هستند در جامعه ایران و نظام بدون اونها نمیتونه وجود داشته باشه. مستوفی یعنی دیوانی و دیوانی یعنی عرف، یعنی ناکیشی در برابر کیش، عرف در برابر شهر. این کوشش عرف در سراسر سالهای زندگی مصدق هست، جای پای اون رو در نوشته هاش میبینیم، جای پای اون رو در تصمیم گیری هاش. بالاخره مصدق اعتقاد پایدار به آرمان های مشروطیت. اگر که اولین شغلی که مصدق میگیره در 17 سالگی این محاسب مستوفی، محاسب خراسانه، دومین واقعه مهمی که در زندگی او پیش میاد مسئله مشروطیت. همونطور که میدونیم در مجلس اول به وکالت انتخاب میشه، از طرف اعیان، مجلس طبقاتی بوده در حوزه اصفهان و به علت صغر سن نمایندگیش به تصویب نمیرسه. همونطور که میدونیم میاد همراه تمام کاست یا طیف مستوفیان دیگه، مستوفی الممالک و خانواده قوام و رسول الدوله و غیره و غیره، یک انجمن تشکیل میدن که اسمشو میدن انجمن انسانیت یا انجمن آشتیانی ها، و در این انجمن مصدق بسیار فعاله. و اون چیزی که خیلی قابل توجه در این فعالیت های او رادیکالیسم مصدقه. مصدقی که تصویری که تمام دنیا از اون شناخت، یک آدم زیر پتو و مردنی و در بین سلامت و ناسلامت بود، در اون موقع در ارکان حرب شرکت میکنه و به عنوان نماینده انجمن آشتیانی ها در تسلیح نیروها برای دفاع از مجلس شرکت. در مورد پیوستگی فراوان مصدق به آرمانهای مشروطیت باید بیش از اینها صحبت کنیم. شاید بهترین نمونه‌ای که ما در این زمینه داریم نه تنها شرکت خود دکتر مصدق در این فعالیت ها در زیر چند تا از اطلاعیه هایی که در اون موقع در اومده و مواضع خیلی خیلی قاطعی هم گرفتن اسم دکتر مصدق دیده میشه، بلکه سرخوردگی است که مصدق باهاش مواجه میشه بعد از به توپ بستن مجلس و تصمیم میگیره که از ایران بره. با وجود روابطی که با دربار خانوادش داشته، با وجود اینکه محمد علی شاه از اون میخواد که در مجلس خاصی که اونا درست میکنن شرکت بکنه، با همه این اجازه میگیره و میاد به فرانسه. این در سال 1909 است. مدرکی که من میخواستم بهش اشاره بکنم یک مصاحبه‌ایه که در تابستان 1909 مصدق به پاریس میاد و در این شهر با یک خانومی به اسم خانوم رونه ویار مصاحبه میکنه و این خانوم متن این مصاحبه رو در یکی از روزنامه‌های یومیه اون زمان پاریس که روزنامه معتبری هم بوده به اسم روزنامه نوول این رو منتشر میکنه. در شماره 22 اوت 1909 تا اونجا که من میدونم از این روزنامه فقط و فقط یک دوره وجود داشت در کتابخونه عرض کنم که ملی فرانسه و متاسفانه آدمای خیر رفته بودن و این شماره رو از توی مجموعه برداشته بودن و در نتیجه بر حسب کاملا اتفاق و به همت آقای تاج دولتی که مشغول تهیه یک رساله بود سالها بعد ایشون تونسته بود این بریده روزنامه رو در یکی از کتابخونه‌های ایران پیدا بکنه و به فارسی ترجمه کنه. در نتیجه در سالهای اخیر بود که این متن این مصاحبه فارسیش منتشر شد. بر اساس اونه که من این چند کلمه رو اینجا براتون میگم کیه مصدقی که اینجا مصاحبه میکنه. اون موقع مسئله ایران خیلی مسئله مهمیه برای اینکه درست در اون فضای مصاحبه صورت میگیره که مشروطه خواهان ایران در خارج فعالند، در داخل هم سپهدار و سردار اسعد از گیلان و از اصفهان به طرف تهران حرکت می‌کنند. بنابراین روزنامه که روزنامه مهمی است، برای اینکه این روزنامه خانومی اداره می‌کنه که یکی از بزرگترین شخصیت‌های جنبش آزادی‌خواهان زنانه در فرانسه. از هر جهت امروز ما سیمون دو بوار رو میشناسیم. اجازه بدید که برای اینکه وقت منم میگذره بکنم مجبور نشم خیلی از اون صحبت بکنم، فقط بهتون بگم که یک کسی مثل سیمون دو بوار اوائل غرب بنابراین خیلی مهمه که در یه همچین روزنامه ای صحبت بکنه. از مصدق به عنوان یک مشروطه خواه جوان ایرانی صحبت میشه، ازش میپرسن که احزاب ایران کیا هستن، رهبران اینا کیا هستن، مسائل این مشروع انقلاب چیه. از رهبران به بزرگی یاد میکنه که اینها اغلبشون کسانی هستن که با فرهنگ غرب و تمدن امروز آشنایی دارن. در مورد انقلاب این جمله رو براتون بخونم: در فرانسه تصور میکنن که مشروطه حاصل کار یک حزب سیاسی است که میخواهد استبداد را از میان بردارد و خودش جانشین شاه بشه. اشتباه است. انقلاب حاصل کار تمام مردم ایران است که به لطف تلاش‌های قهرمانانه و نیروی تحملش پیروز شده. این انقلاب کاراکتر مخصوصی دارد برای اینکه ایرانی‌ها نه فقط آزادی می‌خواستند بلکه به دلیل اعتقادات مذهبیشان باید از مشروطه دفاع کنند. اشاره به فتوای آخوند خراسانی است. و بعد وضع ایران از لحاظ مالی بسیار بد است. در درجه اول به دلیل شاهان بسیار به خرج تمام سلطنت‌های مطلق کشورها را به طرف خرابی بردند. این قابل مشاهده است. به تمام جاهایی که استبداد حکومت می‌کنند نگاه کنید، به خوبی به نظر می‌رسد که اولین نتیجه آن فقر عمومی باشد. و بالاخره روزنامه‌ای که سیمون دو بوار امروز اداره می‌کرده نمی‌تونه راجع به زن سوال نکنه، از مصدق می‌پرسه، او هم میگه زن در ایران همون شرایطی را دارد که قرآن برایش تعیین کرده است. همین، در این حال زنان ما عروسک‌های توخالی و بلهوس نیستند. زن ملکه خانه است، او بیشتر مادر است تا همسر. و بالاخره مضمون دیگه اعتراض شدید اوست به اشغال ایران توسط نیروهای خارجی یعنی قدرت روس. مصدق در اون زمان به پاریس اومده برای اینکه درس بخونه. دو سالی در پاریس میمونه، تقریبا میشه نمیگم روز به روز و سال به سال مسیر تدریسش رو در این چیزی که امروز شده مؤسسه علوم سیاسی دانشگاه پاریس دنبال کرد. در این مدرسه درس‌هایی رو که می‌خونه درس‌های علوم مالی است و علوم اقتصادی، نمراتی هم گرفته به شهادت مدارک بایگانی این مدرسه به این صورت نمرات بدی نیست، اما هوا بهش نمی‌سازه و برمیگرده ایران و بعد از مدتی مجبور میشه که دو مرتبه از ایران بار سفر ببنده و این بار بره به نوشتل. 1911 میرسه به نوشتل، شهر کوچکیست میدونی در سوئیس که اهمیتش اهمیت دانشگاهشه و در اونجا شروع کنه به درس خوندن برای اخذ درجه لیسانس و بعد دکترا. تحصیلاتش رو در ماه می همونطور که گفتم 1914 اردیبهشت 1393 تموم میکنه. باز در اونجا هم به شهادت مدارک بایگانی کانتون نوشتل میشه مراحل مختلف فعالیت دکتر مصدق رو دید و گفتش که او چه کرده و چه نمراتی گرفته و غیره. در حال در تابستان 1913 مصدق به دانشکده می‌نویسه که من کارم تموم شده، میخوام برگردم و سه تا موضوع رساله رو پیشنهاد میکنه که یکی از اونها رو میپذیرم که عبارت باشه از مسئله وصیت در فقه شیعه همراه با مقدمه‌ای بر مبانی حقوقی اسلام شیعه. این رساله رو مصدق چاپ میکنه، میگذرونه و به این ترتیب او میشه به قول آقای کارتوزیان نخستین دکتر حقوق در ایران. البته من فوری خیالتون راحت بکنم، هر چیز مثبتی که شما را دکتر مصدق بگید به راحتی میتونید که امیدوار باشید که کسی پیدا بشه و بره بگه آقا اینطور نیست. چون در این مورد خیلی مشکله، من شخصا میخوام کمک بکنم بگم یه آقای کتابچه خانی هم بوده که این از ارامنه گرجستان بوده، چند سالی هم اومده ایران، معلوم هم نیستش، ولی در حال برای مخالفین میشه گفت کنم ایرانی اصیل بوده. و اون آقای کتابچه خانم یه دو سال پیش از مصدق یه درجه دکترا گرفته، بنابراین کسانی که مصدق مخالفن میتونن این عنوان رو هم زیر سوال ببرن و بگن که اولین دکتر ایران کتابچه خان، پر کتابچه خان، پرویز پر کتابچه خان بوده که فکر میکنم مقبرش هم در قبرستون مفارنس پاریسه و ندوتو. در هر حال رساله کتاب 377 صفحه در دو قسمت، من به هیچ نه وقت دارم نه اینکه میخوام که راجع به اون صحبت بکنم، فقط چند نکته رو ذکر میکنم. این است که اون چیزی که این کتاب برای ما روشن میکنه، فکر میکنم که سه نکته اساسی است. نکته اول عبارت از این است که این کتاب که اولین کوشش تفکر مستقل یک عرفی است درباره یک امر حقوق مدنی، در زندگی دکتر مصدق بهانه دردسرهای فراوان بود. از زمانی که او برمیگرده به ایران 1916 اولین بار، 1101 دفعه بعد، در زمان ملی شدن سند نفت در روزنامه آتش و بالاخره آخرین بار ما قبل آخرین که جمهوری اسلامی این کارو کرد، آقای آزموده در دادگاه نظامی و بالاخره حضرات جمهوری اسلامی، همه به این رساله، به جمله اول این رساله استناد کردن برای اینکه بگن که دکتر مصدق مرتده و آمده جمله را عوضی ترجمه کرده بودن به جای اینکه بگن محمد صلی الله علیه و آله اعلام امر کرد، ترجمه کرده بودن که مصدق محمد در اون سال خودش رو پیغمبر و به این ترتیب پریده بودن به دکتر مصدق و این پریدن علتش البته علت کاملا سیاسی. هر بار که مصدق پا روی دم یک بزرگی میگذاشت، یک افشاگری میکرد، جلوی یک ارتشایی رو میگرفت، رشوه‌ای رو عرض کنم افشا میکرد، متضرران میومدن اعلام میکردن که آقا این آدم اصلا آدم دینی نیست و بنابراین اسلام با مصیبت ها دین میکرد. این نکته اول. نکته دوم عبارت از این است که این کتاب یک متن داره و یه مقدار حواشی و توضیحات، و شما وقتی که این کتاب رو میبینید و به خصوص به حواشیش حواشی میبینید، متوجه میشید که این کتاب نوشته یک کسی است که یک جهانبینی عرفی داره و این جهانبینی عرفی که داره بر این اساس استواره که آقا من مسلمونم، از مسلمون بودن خودم پیدارت نمی کشم، مسلمون هم اسلام هم اسلام شیعه خاصه باعث عقب ماندگی شده، ولی در این اسلام نحوه برداشتی میشه دخالت داد که همه مسائل ما رو حل بکنه و این ضروری است که ما این کار رو انجام بدیم. و در این زمینه عرض کنم که اتکا به اصل عقل که میگه یکی از منابع حقوق چارگانه حقوق شیعه فقه شیعه است و بنابراین این مشخصه ای که عقل حکم میکنه که ما در تمام موارد خودمون رو با روح زمانه آشتی بدیم و روح زمان آشتی دادن یعنی که مسائل بپذیریم و نوآوری بکنیم وگرنه اول. نکته سومی که در این رساله هست که من دقیق‌تر میتونم حرف بزنم، موضع انتقادی مصدقه نسبت به فرهنگ غرب، یعنی به هیچ وجه من در وجود اون چه از لابلای نوشته های مصدق برمیاد به هیچ وجه نیست که کسی باشه که به قول معروف یاد آل احمد بخیر غرب زده باشه و به صدا دهنش باز مونده باشه که باید این ترقیات، نه، با خیلی اعتماد به نفس و حتی یه جمعی ها این تمدن به اصطلاح این کشورهای به اصطلاح متمدن و بهه و خب من مسلمه که اینجا میستم. بعد از این رساله است که مصدق به ایران برمیگرد. ببینید در واقع این چیزی که من گفتم پیش درآمد مصدق قبل از مصدقه. اگر که من بخوام به مصدق پیش از مصدق صحبت بکنم باید خیلی بیشتر و خیلی دقیقتر به بسیاری از مسائل اشاره بکنم، مثلا به مخالفتش با قرارداد زانسری.
شنوندگان عزیز، به سخنرانی آقای دکتر ناصر پاکدامن با عنوان مصدق پیش از مصدق و مصدق پس از مصدق در کنفرانس تجربه مصدق در چشمانداز آینده ایران و به مناسبت 50مین سالگرد دولت ملی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.